این مفید برای کاهش هزینه های جاری خانواده است. استفاده از لامپ های کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتری را به دنبال دارد. با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشید. مهربان باشید. روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که معاویه هشام رو فرستاد پیش مالک اشتر که در حوالی دمشق تبعید بود تا با پول و ثروت و مقام اونو فریب بده، اما مالک قبول نکرد و به روستای قدسیا رفت تا بین مردم فقیر زندگی کنه. از طرف دیگه حاکم شام که خبردار شده بود ذوالکلاء همیری شیخ و بزرگ شام میخواد دخترش راحیل رو به همسری سلیم ابن هشام در بیاره، از اتحاد همیریان و مزهجیان نگران شد و به برادرش عتبه دستور داد با کشتن راحیل دختر ذوالکلاء اتحاد این دو خاندان رو به هم بزنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 12. عصر بود. سلیم و راحیل کنار رودخانه نشسته بودند و صحبت می‌کردند. قرار بود سلیم دوباره به مرز روم برگرده. بعد از کمی گفتگو راحیل پرسید:
چه وقت از مرز روم باز میگردی سلیم؟
به زودی اگر خدا بخواهد.
من میترسم سلیم.
از چه؟
از همه چیز. کاش مرا هم به شمال میبردی.
نمیشود راحیل، باید صبر کنی تا بروم و بازگردم. راحیل سرشو پایین انداخت و بعد از لحظه‌ای سکوت پرسید:
ببینم سلیم، این که میگویند علی در کودکی تو را از دست دزدان نجات داده درست است؟
آری، از که شنیده ای؟
از مادرت، در همان شب جشن وصلتمان. البته شرح نداد. برایم میگویی؟
این ماجرا برمیگردد به زمان شیرخوارگی من. مادرم بارها برایم تعریف کرده. وقتی کودکی شیرخواره بودم، پدرم با جمع بسیاری از یمنیان به مدینه میرود تا خلیفه دوم را در جنگ شام و مصر یاری کند. مدتی که می‌گذرد اوضاع بر مادرم سخت می‌شود. دست من و برادرم زید را می‌گیرد و در جستجوی پدرمان به مدینه می‌برد. وقتی به مدینه می‌رسیم که پدرم با سپاه از شهر خارج شده بوده. مادرم می‌گفت در مدینه غریب و بی‌کس و آواره بودیم که ناگهان زنی آمد و با جار و جنجال بسیار ادعا کرد که تو فرزند اویی و من تو را دزدیدم.
منظورش تو بودی؟
آری.
خب بعدش چه می شود؟
کار به خلیفه می کشد تا او بین مادرم و آن زن قضاوت کند. خلیفه از آن زن و مادرم شاهد می طلبد. چندین نفر به نفع آن زن و عده‌ای از کاروانیان هم به نفع مادرم شهادت می دهند. خلیفه در این کار میماند و از علی میخواهد در این باره قضاوت کند. خلیفه من و مادرم و آن زن را نزد علی میفرستد. علی مادرم را میشناسد، زیرا روزگاری پدرم در یمن یکی از فرماندهان او بود. با این حال وقتی میبیند توصیهش در زنی که ادعای مادری مرا میکرد اثری نمیکند، دستور میدهد شمشیری بیاورند.
شمشیر برای چه؟
برای دونیم کردن من.
برای دونیم کردن تو؟
آری، علی ابن ابی طالب حکم میکند مرا به دونیم کنند. تا شمشیر بالا میرود مادرم بر جان من بیمناک میشود و از حق مادریش میگذرد و میگوید مادر واقعی آن زنیست که ادعا میکند. علی وقتی میبیند مادرم به خاطر جان من حاضر شده از حقش بگذرد، رو به آن مادر مدعی میکند و میگوید اگر تو مادرش بودی حاضر نمیشدی فرزندت را با شمشیر به دونیم کنند. آنگاه مرا در آغوش مادرم میگذارد.
چه تدبیر هوشمندانه‌ای. بعد از آن شما در قربت مدینه چه کردید؟
علی همسرش را در پی ما فرستاد و تا بازگشت پدرمان ما را در خانهش پذیرایی کرد.
پس سخنان برادرم منصور درست بوده است.
منصور؟ مگر چه میگفت؟
پدرم مدتی او را نزد خلیفه فرستاد. منصور به مدینه رفت و با حسن و حسین فرزندان علی آشنا شد و تحت تأثیر آنان قرار گرفت و دگرگون شد. برادرم منصور مدام میگوید اگر حق به خاندان پیامبر میرسید، ما اسلامی دیگر و مسلمانی دیگری داشتیم. برای همین پدرم از علی و فرزندانش دل خوشی ندارد.
تو چه راهیل؟ علی در نظرت چگونه است؟
هیچگاه نتوانستم میان برادرم منصور و پدرم یکی را برگزینم. خانه ما محل رفت آمد بزرگان حجاز و عراق و شام است. هر یک که می آیند از علی سخنی می گویند. یکی او را مرتبت می دهد و دیگری سرزنش می کند. ببینم سلیم، شنیدم تو علی را بسیار دوست داری، درست است؟
بزرگترین آرزوی من این است که او را از نزدیک ببینم و سخنش را بشنوم. علی مرد اسرارآمیز تمام کودکی های من است. مادرم از محبان اوست. خب راهیل، نزدیک غروب است، باید بازگردیم. سلیم به سرحدات رفته بود. کمی که گذشت پدرش هشام برای اون نامه‌ای نوشت.
از هشام ابن مالک به فرزندش سلیم، به راستی که هم از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. بدان که گردبادها شروع به وزیدن کرده و سیلابهایی به راه افتاده است که درختان بی‌ریشه را از جای برآورد و انسان‌های سست را تباه نماید. من برای تو خبرهایی دارم که غم و اندوه و ماتم را به قلبت نازل می‌کند و اشک را از دیدگانت روان می‌سازد. بدان که مهاجمین به خانه زلکلاء همیری هجوم بردند، همسرش ام منصور را به قتل رساندند و تمام دمشق را عزادار کردند. من نیک می دانم که این توطئه شوم از سوی کسانی است که چشم دیدن پیوند ما با همیریان را ندارند و این پیوند برایشان گران تمام می شده. آنان قصد کشتن همسرت راهیل را داشتند که ام منصور خودش را سپر بلا کرد و این چنین به خاک و خون افتاد. من با تو در این غم بزرگ هم دردی و تو را به صبر دعوت می کنم که خداوند با صابران است. اما خبر بد که از حادثه نخست ناگوارتر است این است که اوضاع مدینه بسیار آشفته شد. مردم خشمگین تمام بلاد از مصر و کوفه گرفته تا مکه و بصره به مدینه هجوم بردن و دارالخلافه خلیفه را محاصره کردند و او را به قتل رساندند. پس از آن بر گرد علی ابن ابی طالب جمع شده و زمام شطر خلافت را به او سپردند. علی نیز تمام منصوبان حاکمان بنی امیه از جمله معاویه ابن ابی سفیان را عزل و سهل ابن حنیف را که از یاران و معتمدان اوست برای حکومت شام راهی دمشق کرده. تا زمانی که فرمان من به تو برسد چون کوه بر جای خود استوار باش، زیرا بیم حمله رومیان بیش از هر زمان دیگری اسلام را تهدید می کند.
سلیم نامه پدرش را خوند و گوشه گذاشت. فکر شام و همسرش راهیل همه وجودش رو پر کرده بود. مدتی که گذشت نامه دیگه‌ای از پدرش به دستش رسید.
از هشام ابن مالک و فرزندش سلیم، سلام بر تو. من خدایی را می ستایم که جز او خدایی نیست. بدان که امیر معاویه ابن ابی سفیان با خلیفه جدید علی ابن ابی طالب مخالفت کرد، راه را توسط برادرت زید بر سهل ابن حنیف گمارده علی برای حکومت شام بست و آن پیرمرد را به مدینه برگرداند. این گونه خشم علی بر ضد معاویه برافروخته شد و او بر ضد ما فرمان جنگ داد. بیشک اگر نبود قیام طلحه و زبیر که به خونخواهی خلیفه مقتول بر ضد علی برخاستند، همکنون لشکریان عراق و حجاز در خیابانهای دمشق پراکنده بودند. پس تا نامه مرا دریافت کردی، فرد لایقی را به جای خود بگمار و به سوی من بیا که پشت همیریان و مزهجیان را به شمشیرت استوار سازی.
خبر توطئه قتل راحیل مثل آتیشی که تو خرمن خشکی افتاده باشه سلیم و شعله ور کرد. مثل مارگزیده ها به خودش می پیچید. افکار پریشان روز و کابوس های شب کم کم جسمش رو ضعیف و تبدار کرد و حس ناتوانی تا مغز استخونش نفوذ کرد. کاش وقتی راحیل در آخرین دیدارمان از من خواست او را با خودم به اینجا بیاورم پذیرفته بودم. سلیم دیگه نمیتونست بمونه. کسی رو جای خودش گذاشت و راه افتاد به سمت دمشق. به هر منزلگاهی که میرسید اسب تازه نفسی میگرفت و بدون معطلی به سمت شام میرفت. با اینکه پاییز از راه رسیده بود و درختان انگور و زیتون و مزارع گندم به بار نشسته بودند، هیچ اثری از هیجان زندگی در باغ‌ها و مزارع اطراف شهر دیده نمی‌شد. زیتون‌های سبز رو شاخه‌ها مونده و خوشه‌های زرین گندم بدون در و رها شده بودند. سلیم با دیدن این مناظر تو فکر رفت و با خودش گفت: در شام چه می‌گذرد؟ مگر نه اینکه همکنون مردم باید در مزارع خود باشند و دسترنجشان را برداشت کنند. پس این چه سکوت مرموزی است که همه چیز را در خود بلیده است؟ سلیم همینطور که روی اسب نشسته بود و با تعجب از بین باغ‌ها رد می‌شد، پیرمردی را دید که رو الاغی نشسته بود و پشت سر گوسفندانش پیش می‌رفت. سلیم به سمت پیرمرد رفت و سلام کرد و پرسید: چرا مردم در باغ‌ها و مزارعشان نیستند؟ چرا اینجا مثل قبرستان خاموش است؟ پیرمرد نگاهی به سلیم کرد و پرسید:
اهل کجایی جوان؟
اهل دمشقم، اما مدت هاست که در سفرم و از همه جا بی خبر.
پس زودتر به خانه‌ات برو پیش از آنکه جاسوسان علی ابن ابی طالب خونت را بریزند.
جاسوسان علی؟
آری، چند هفته ایست که بر مردم بیگناه در مزارع هجوم می آورند. آنان را می کشند و غارت می کنند. مردم ترسیده و در خانه هایشان پناه گرفتند.
آیا امیر شام از این امر بی خبر است؟
نمیدانم جوان، شاید او هم بعد از اینکه طلحه و زبیر در نبرد با علی کشته شدند ترسیده است.
طلحه و زبیر کشته شدند؟
آری، بصره نیز به خاک و خون کشیده شده.
با شنیدن این حرف سلیم اسبش را هی کرد و به سمت دروازه های دمشق تاخت. دروازه های شهر بسته بود و مردم زیادی پشت در جمع شده بودند. سلیم نزدیک رفت و از سربازی که مردم رو با دقت میگشت پرسید: چرا دروازه های شهر را بسته اید؟ سرباز نگاهی به سلیم کرد که صورتش رو با دستارش پوشونده بود. گفت:
عقب برو و دست صف بایست.
سلیم دستار رو از روی صورتش باز کرد. سرباز که تازه اونو شناخته بود با ترس سلام کرد و گفت:
این دستور امیر معاویه ابن ابی سفیان است.
چرا امیر چنین این دستوری داده؟
از بیم ورود سربازان علی.
شهر مثل کندوی زنبور شلوغ و پر از همهمه شده و بازار شایعات بر ضد امام علی و سپاهیان اون بزرگوار داغ بود. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، روایت کتاب پس از 20 سال که شنیدیم ساعت 23 امشب برای شما عزیزان تکرار میشه. همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم. در ادامه بخش اول برنامه ها آرزو میکنیم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. در ادامه بربال سخن رو تقدیمتون خواهیم کرد تا دقایق دیگه که به سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین میر باقری اختصاص داره. بعد از سخنرانی ساعت 13:25 آیا میدانستید احکام شرعی ماه محرم هست. 13:30 روایت عشق رو پخش میکنیم، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون. و این بخش از برنامه ها 13:55 با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. و اما همطور که عرض کردم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین همینک تقدیم میشه که موضوعش بهره‌مندی از فرصت دهه محرم همراهی عملی با امام حسین علیه السلام است. دعوت میکنم بشنوید.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا به نظر بار دل خیشتن که چرا به نظر بار دل خیشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. ایام دهه محرم امسال هم به پایان رسید و الحمدلله خدای متعال توفیق داد همه ما زنده بودیم و یک بار دیگه این ایام رو درک کردیم و هیچ تردیدی هم در این نیست که محبین سید الشهدا تقریبا بلا استثناء از این ایام بهره میبرند و هر کسی به اندازه خودش پاک میشه، مطهر میشه، به حیات قلب میرسه، به نورانیت دل میرسه، تصمیمهای خوبی میگیرن محبین اهل بیت در این ایام، تصمیمهای بزرگ برای اینکه از گذشته هاشون فاصله بگیرن، برای آینده های بهتری تصمیم میگیرن. ولی یک مطلب قابل تأمل و توجه هست و اون این است که ایام خاص هم یک مناسک و آداب خاصی داره و هم یک محاسبه بعدی داره که آدم باید بنشینه محاسبه کنه. مثلا ماه رمضان میدونید وقتی وارد میشه برای اینکه انسان بتونه به فضیلت های ماه رمضان برسه، برای اینکه قدم به قدم به شب قدر نزدیک بشه، بشه اهل شب قدر و بهره مند بشه، یه کارایی باید انجام بده. چون میدونید درک شب قدر غیر بیداری شب قدره. بیداری شب قدر امری است، درک شب قدر چیز دیگری است، مثل سحر میمونه. بیداری سحر چیزی است، درک سحر چیز دیگری است. البته این بیداری مقدمه برای درک سحر، مقدمه برای درک شب قدره. ولی اگر انسان بخواد شب قدر رو درک بکنه باید یه مراقبه هایی داشته باشه. یک سال بعضی اولیاء خدا زحمت میکشیدن که به اون رزق شب قدر برسن، درک کنن. اونهایی که درک میکنن واقعا خیر من الف شهر، فردای شب قدرشون بیش از هزار ماه تحول پیدا کردن. کسانی که واقعا یه زیارت مقبول میرن، فرصت زیارت فرصت خوبیه. اگر کسی واقعا یک زیارت مقبول بره، قاعدتا حداقل چیزی که بهش میدن اینه، فرمود وقتی زائر میخواد از کربلا اعمالشو انجام داد، میخواد برگرده، در کامل و زیارات نقل کرده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ملکی رو مأمور میکنن، میگن سلام ایشون رو برسونید، بگید حضرت فرمود گذشته تو رو ما پاک کردیم، برو از این به بعد مواظب باش آلوده نشی. این حد اقل چیزیست که زائر به دست میاره. گاهی بهش میگن گذشته و آینده تو تضمین کردیم، دیگه خیالت راحت بشه، دست شیطان به تو نمیرسه. پس ببینید این فرصت ها مناسکی داره، آدابی داره، عباداتی داره. تمام بندگان خدا هم به سهم خودشون از این عبادات بهره میبرن، همه از ماه رمضان بهره میبرن، مؤمنین همه از زیارت بهره میبرن، از شب قدر بهره میبرن، ولی بهره ها متفاوته. اون چیزی که انسان باید بهش برسه با اون چیزی که بهش میرسه یکی نیست. دهه محرم هم همینطوره. این دهه که یک شور جدیدی به پا میشه، گویا از نو عاشورا زنده میشه، نسیمی از عاشورا میوزه، فضا عاشورایی میشه، که شاید ریشش هم اینه که بالاخره این ایام حزن امام زمان علیه السلام است. کما اینکه در روایت امام رضا فرمود وقتی محرم وارد میشد کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید. روز دهم روز عاشورا روز حزن پدر من بود. چون امام معصوم حالشون متحوله، طبیعتاً دوستان حضرت هم متحول میشن. ملاحظه کردید در روایت داره که از حضرت سوال کرد، گاهی من نگرانم، غصه دارم، محزونم، هر چه فکر میکنم میبینم نکته ای نداره که من محزون باشم، اتفاقی نیفتاده. حضرت فرمودند که گاهی برادر مؤمن شما در یه شهر دیگری، یه منطقه دیگری، او قصه دار میشه، قصهش به شما منتقل میشه، شما محزون میشید. این ارتباط ارواح دیگه، فرمود ارواح مؤمنین و هم متصله. فرمود مؤمنین مثل دو تا برادری هستند که از یه پدر و مادر متولد شدن. المؤمن اخ المؤمن من ابیه و امهی، مثل برادر پدر و مادری هستند. بعدم توضیح داد ابوه نور و امه رحمه، تو دامن رحمتی متولد شدن، از یک نوری سرچشمه گرفتن. الهیالا این روایات محل بحث نیست الان. غرضم اینه وقتی دوتا مؤمن ارتباطشون با هم اینجوریه، حالشون یکی متحول میشه دیگری متحول میشه، نسبت بین مؤمنین و امام معصوم اینجوریه. انسانی که مؤمنه بخواهد یا نخواهد اگر امام قصه دار بشه قصه دار میشه. فرمود که شیعیان ما خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون، اینا رو خدای متعال از اضافه گل ما خلق کرده، از تینت ما هستن، لذا با خوشحالی ما خوشحال میشن، با قصه ما قصه دار میشن. به مسمع کردین حضرت فرمودن که میری زیارت جد ما، سرشناس بود، نزدیکی های کوفه و اونجا بود، به کربلا خیلی دور نبود، و حضرت عرض کرد آقا من سرشناسم، من اگه برم بنی امیه منو مجازات میکنن و سختگیری میکنن. فرمودن حالا برای جد ما عزاداری میکنی؟ گفت بله آقا، گاهی اونقدر حالم متحول میشه، دگرگون میشم، که همه اهل خونه میفهمن حال من دگرگونه، از غذا خوردن، از خوراک میفهمن. حضرت فرمود که تو از اون کسانی هستی که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، با قصه ما قصه دار میشن، با خوشحالی ما خوشحال میشن. من اینو اینجوری ترجمه میکنم، امام وقتی متحول میشه امت متحول میشه. این اتصال روح مؤمنین به امام. فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. اتصال روح مؤمنین به امامشون از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. همطور که نور خورشید تو شعاعش هست، حالات امام در قلوب مؤمنین میاد. دهه اول محرم اینجوریه، حال امام متحوله، اوضاع مؤمنین هم متحول میشه. در یه نقل داره پیراهن امام حسین رو در عرش به اهتزاز میارن که این اتفاقات میفته. علایال این دهه که ایام حزن امام زمان علیه السلام هست و از این طریق عالم رو راه میبرن، هدایت میکنن، مناسکش همینه ما از امام تبعیت کنیم. بهترین عبادت این ایام عزاداری و گریه و بکا و توجه به عاشورا و که ما رو احیا میکنه، زنده میکنه. همه هم از این مناسک بهره میبرن. هیچ مؤمنی نیست تو دهه محرم دست خالی بیرون بره، همه دست پرن، منتها متفاوتن، درجات هست. حالا من عرضم اینه، این ایام عباداتی داره، مناسک خاصی داره. الحمدلله موفق بودید و شرکت کردید و هر کسی به اندازه ظرف خودش، ولی اون محاسبه‌ای که ما باید بعد از دهه محرم کنیم اینه که ما باید به کجا می رسیدیم، آیا رسیدیم یا نرسیدیم. این تکرار دهه محرم، این فضایی که وجود مقدس حضرت بقیت الله در جامعه مؤمنین ایجاد میکنن، قلوب رو متوجه عاشورا میکنن، چه اتفاقی میشه باش بیفته، باید اون اتفاق در ما رقم خورده یا نخورده، اینو باید محاسبه کنیم. قاعدتا اون اتفاقی که باید تو دهه محرم بیفته باید اینجوری باشه که ما به حدی تو این دهه با بلای امام حسین مأنوس بشیم، رفیق بشیم، که به واسطه این بلا از همه تعلقاتمون کنده بشیم. چون بهترین چیزی که علایق انسان رو به دنیا و هوای نفس و گناه میکنه ابتلاعات الهی است، و مهمترین بلایی که میتونه مؤمن رو راه ببره بلای امام معصومه. انسان اگر متوجه عاشورا شد، قاعدتا باید نتیجه این توجه به عاشورا دلکندگی از علایق، دلکندگی از نفس و دنیا و تعلقات دنیا، و آمادگی برای شهادت در رکاب امام حسین باشه. انسانی که این دهه رو خوب درک میکنه، باید پایان دهه وقتی محاسبه میکنه ببینه دعوت امام حسین رو اجابت کرده. اون دعوتی که حضرت مکرر فرمودن، یکیش وقتی بود که از مکه به سمت کربلا خارج میشدن، دعوت حضرت این بود، من کان، اول حالا اون خطبه دیگه نکاتی داره، آخرش فرمودن من کان بازلن فینا مهجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کسی آماده است در این راه جان فشانی کنه، آماده ملاقات با خداست، کوچ کنه بیاد با ما، ما او رو به مقصد میرسونیم. این دعوت عمومی حضرت. در ظهر عاشورا وقتی صدا زدن، همه ما رو صدا زدن، هل من ناصر ینصرنی. قاعدتا باید دهه محرم که بر انسان میگذره، این مناسک، این عبادات، این توجهات، این مراقبت ها ما رو به یه نقطه برسونه که پایان دهه احساس کنیم تعلقاتمون به دنیا کم شده، کنده شدیم، موانعی که نمیذاره ما با امام حسین باشیم برداشته شده، به طوری که اگر ما در سال 61 هجری بودیم، الان در رکاب سید الشهدا به شهادت رسیده بودیم. این احساس باید در آدم، اینو در خودش باید بیابه. کمان که وقتی انسان در پایان شب قدر محاسبه میکنه، باید احساس کنه که رسیده به شب قدر، اون از هزار ماه بهتر رو درک کرده، فقط بیداری و زحمت و بیخوابی نبوده، دستش پر شده. آدم باید اینجوری باشه دیگه، توقع اینه که انسان سر سفره ماه رمضان برسه به شب قدر، برسه به حقیقت قرآنی، راهی براش باز بشه به این کتاب الهی، به این معدوبت الله، به این سفره الهی، به این رزق الهی راه پیدا کنه. قاعدتاً رزق ماه محرم باید این باشه، رزق همراهی باشه، رزق معیت باشه. آدم بعد در ماه محرم اگر مراقبه کرده باشه، دقت کرده باشه، حواسش جمع باشه، بعد جزء کسانی باشه که وقتی محاسبه میکنه ببینه واقعا اگر در سال 62 هجری بود، خودشو سپر امام حسین میکرد، قبل از امام حسین به شهادت میرسید. به تعبیری مراقبه دهه محرم اینه، که آدم بسنجه دوربر امام حسین رو ببینه، این صحنه رو نگاه کنه، جریان‌ها رو ببینه، آدم‌های متفاوت رو ببینه، ببینه یکی آمده پیش روی امام حسین خون خودشو داده. بزل و مهجم اون الوسن. حالا اینا